ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی کاخ سفید ابراز امیدواری کرد که ریاست جمهوری حسن روحانی فرصتی برای حل نگرانی ها باشد. سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبر ربوده شدن عباس یزدی در دبی واکنش نشان داد. مقام های تونسی میگویند در جریان یورش نیروهای امنیتی به محل اسلامگرایان یک تن کشته شده است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز یکشنبه در بیانیه ای ابراز امیدواری کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران با توجه به خواست رأی دهندگان تصمیماتی بگیرد که زندگی بهتری برای ایرانیان فراهم کند. سخنگوی کاخ سفید در این بیانیه بار دیگر به مردم ایران به خاطر اینکه توانستند در جریان انتخابات ریاست جمهوری صدای خود را به گوش همگان برسانند تبریک گفته است. جی کارنی گفته است مراسم تحلیف حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران این فرصت را برای ایران فراهم می کند تا نگرانی های عمیق جامعه بین المللی را در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش برطرف کند. جی کارنی در بیانیه خود تصریح کرده بهتر است دولت جدید ایران با تعامل جدی و اساسی تعهدات بین المللی خود را انجام داده و راه حلی مسالمت آمیز برای موضوع هسته‌ای جستجو کند. در این صورت آمریکا را شریکی مشتاق خواهد یافت. به دنبال اظهارات یک منبع در دولت بریتانیا در خصوص احتمال ربوده شدن عباس یزدان‌پناه یزدی توسط عوامل ایران در دبی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت این موضوع در حال بررسی است. به گزارش وبسایت خبری تسنیم، عباس عراقچی گفت ما این خبر را از طریق رسانه‌ها شنیده ایم و در حال بررسی جزئیات این موضوع هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود جمهوری اسلامی ایران هر نوع اقدام غیرقانونی توسط نهادهای کشورمان در دبی و سایر کشورها را تکذیب می‌کند. خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از منبعی در دولت بریتانیا میگوید لندن اتهام ربوده شدن عباس یزدان پناه یزدی در دبی مدیر شرکتی که نامش در پرونده استات اویل به میان آمده را جدی میگیرد. آقای یزدان پناه دارای شهروندی دوگانه بریتانیایی و ایرانی است. و مقام‌های تونسی میگویند روز یکشنبه در جریان یورش نیروهای امنیتی به محل اسلامگرایان یک تن کشته و 5 نفر بازداشت شدند. وزارت کشور تونس اعلام کرد نیروهای امنیتی خانه ای را در حومه جنوبی پایتخت که محل اختفای اسلامگرایان بود پیشتر شناسایی کرده بودند. این در حالی است که بیش از یک هفته که از کشته شدن یک سیاستمدار منتقد سکولار در این کشور میگذرد، معترضان در تظاهرات خیابانی خواستار کنارگیری دولت این کشور هستند. همونطور که در خبرها هم شنیدید، کاخ سفید ساعتی بعد از سخنان حسن روحانی در مراسم تحلیفش بیانیه‌ای صادر کرد و در آن اعلام کرد امیدوار است ایران با گزینه‌هایی که به زندگی بهتر مردم منجر شود، به درخواست مردمی که انتخابش کرده اند و خواهان تغییر هستند پاسخ دهد. در همین زمینه همکارم آزاده اسدی در گفتگوی با حمید دباشی استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک از او پرسیده آیا این میتوان این یک واکنش رسمی از سوی آمریکا به سخنان آقای روحانی باشد؟
به طور قطع خانم، منتها همچنین که میدونین در امریکا ما جناح‌های مختلف و نهادهای مختلف قدرت داریم. سخنی رو که شما را نقل کردین از کاخ سفید، یعنی از طرف ریاست جمهوری امریکاست و که یک جناحی به هر حال میخواد با ایران تعامل بکنه، در حالی که همچنین که میدونین پریروز کنگره امریکا یک لایحه دیگه ای رو با رأی 420 به اسم Nuclear Prevention Act باز، که معنیش عبارت از تحریم های کمرشکن شدیدتری بر علیه مردم ایران، گذرونده. البته این لازم الاجرا نیست و به هر حال یه نوع قدرت نمایی یابی اسرائیل در امریکا بر علیه دقیقا همین اتفاقاتی که افتاده، یعنی حضور میلیون ها آدم در پای صندوق های رأی، علیرغم اینی که به هر حال گزینه های محدودی داشتن در ایران. ولی به طور قطع این واکنش کاخ سفید امروز بعد از مراسم تحلیف آقای روحانی نشانه مثبتیه.
شما اشاره کردید به چند دستگی در سیاست آمریکا آقای دباشی، از جمله به تحریم‌ها هم اشاره کردید. مجلس نمایندگان آمریکا همین چند روز پیش طرح تشکیل تحریم‌ها علیه ایران رو در دست بررسی قرار داد. فکر می‌کنید که حالا با وجود این بیانیه‌ای که از طرف کاخ سفید منتشر شده و تمام این مسائلی که شما بهشون اشاره کردید، ممکنه که لحن و روش دعوت از گفتگو از سوی ایران تغییر بکنه، با توجه به اینکه میشه گفت لحن آقای روحانی با لحن آقای احمدی نژاد بسیار متفاوت است؟
به طور قطع خانم، شما اگر به سخنرانی مراسم تحلیف آقای روحانی گوش دادین، که حتما گوش دادین، اصلا نوع زبان و ادبیاتی که الان داره از ایران میاد بیرون بعد از این انتخابات اخیر و با این سخنرانی و مصاحبه‌های اخیر آقای روحانی، اصلا زمین تا آسمون و مال آقای احمدی نژاد فرق داره. اصلا یه زبان دیپلماتیکیه، زبان فاخر دیپلماتیکیه، که باز عرض می‌کنم این در محدوده جمهوری اسلامی و مزیقه‌هایی که ملت ما دارن برای انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری. مازالک با تمام این حرفا، این زبان و این ادبیات بسیار متفاوت از زبان آقای احمدی نژاد. منتها همونطور که شما میدونین این یک فاکتور دو جانبه است و یک جانبه نیست. به طور قطع این زبانی رو که ما الان از آقای روحانی میشنویم برای تعامل با جهان مناسبتر، بسیار مناسبتر از نحوه حرف زدن آقای احمدی نژاد. منتها یک نوع یک بام و دو هوایی در تعامل با ایران هست از طرف امریکا و اروپا و به تبع اون اسرائیل، که اون هم باید قابل تأمل باشه. یعنی ماهایی که به فکر ملت 75 میلیون هستیم، نباید فقط روی این تغییر زبان از طرف آقای روحانی نگاه کنیم، باید به این فکر کنیم که چه نوع عکس العملی معالن از امریکا و از اروپا به خصوص. به طور قطع اسرائیل بعد از این انتخابات، همطوری که خود نتانیاهو هم گفته، خوشحال نیست، برای اینکه چهره احمدی نژاد رو برای ایران بیشتر میپسندید تا چهره آقای روحانی رو، و به خصوص شرکت میلیون ها مردم در انتخابات رو اینا نمیتونن الان کتمان کنن.
گفتگوی آزاده اسدی رو میشنیدید با حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک. با تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی از سوی آیت الله علی خامنه ای، رسانه‌های جهان با تفسیر و گزارش‌های گوناگون در آستانه آغاز کار ریاست جمهوری حسن روحانی نسبت به این رویداد واکنش نشون دادند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
در حالی که در ایالات متحده آمریکا بحث و جدل بر سر تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی و یا استفاده از فرصت پیش آمده برای بهبود روابط با ایران پس از انتخاب حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری ادامه دارد، روزنامه‌های آمریکایی پس از تنفیذ حکم رئیس جمهوری اسلامی ایران در گزارش‌ها و مقالاتی پایان دوره احمدی نژاد و آغاز کار حسن روحانی را تفسیر و تحلیل کردند. از جمله روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد آقای روحانی به وجود چالش‌های موجود بر سر راه خود آگاه است و به همین دلیل خواستار پشتیبانی داخلی از برنامه‌هایش می‌باشد. واشنگتن پست با اشاره به فضای خوشبینی محتاطانه‌ای که پس از انتخاب حسن روحانی در ایران به وجود آمده است می‌نویسد اگرچه هنوز هیچ علامتی از کاهش فشارهای بین‌المللی به ایران دیده نمی‌شود، اما ارزش پول ایران از زمان انتخاب حسن روحانی بالا رفته است، که این خود نشان دهنده اعتماد به توانایی رئیس جمهور منتخب در بهبود اوضاع اقتصادی ایران است. نیویورک تایمز، دیگر روزنامه مهم آمریکا، در گزارش خود از مراسم تنفیذ آقای روحانی می نویسد اقتصاد و بهبود وضعیت اقتصادی ایران اولویت اصلی رئیس جمهور منتخب می باشد. این روزنامه همزمان می نویسد که حل مشکلات اقتصادی مستقیما با توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران پیوند خورده است. نیویورک تایمز با اشاره به تفاوت دیدگاه‌های رهبران ایران بر سر روابط و مسائل بین المللی می نویسد در حالی که حسن روحانی از تعامل با دنیای خارج و از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا میگوید، علی خامنه ای که حرف آخر را در ایران میزند آشکارا میگوید نسبت به رابطه با آمریکا بدبین است. روزنامه لس آنجلس تایمز نیز در گزارشی از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی می نویسد غیبت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در این مراسم بسیار معنادار است و نشان می دهد چه راه دشواری حسن روحانی برای حفظ تعادل سیاست های خود میان جناح‌های سیاسی حاکم در پیش دارد. لس آنجلس تایمز با اشاره به گفته آقای روحانی که راهی سخت در پیش است و باید گام‌های تازه‌ای برای تنش صدایی در روابط بین‌المللی برداشت می‌نویسد آیت الله خامنه ای اما به روابط ایران با غرب بدبین است. همزمان با اظهار نظرهای رسانه‌های آمریکایی نسبت به آغاز کار حسن روحانی، شنبه شب 76 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری خواستار تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شدند.
در حالی که خبرگزاری ها از کشته شدن یک شبه نظامی در تونس که مظنون به انجام عملیات تروریستی بود خبر می دهند، تظاهراتی چند ده هزار نفری هم در آن کشور توسط هواداران حزب اسلامگرای النهضه انجام شده. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
خبرگزاری رویترز می نویسد که پلیس تونس در روز یکشنبه یک شبه نظامی اسلامگرا را کشته و چندین مظنون را بازداشت کرده است. این خبرگزاری می افزاید که در طول دو هفته گذشته این کشور آفریقای شمالی با حملات متعدد شبه نظامیان اسلامگرا مواجه بوده و روز جمعه نیروهای امنیتی حملات زمینی و هوایی شدیدی را علیه شبه نظامیانی که در مرزهای تونس با الجزایر پنهان شدند انجام داده است. وزارت کشور تونس اعلام کرده که کشته شدن شبه نظامی اسلامگرا در روز یکشنبه در حالی رخ داد که پلیس به یکی از خانه‌های آنها در پایتخت هجوم برده بود و در جریان تیراندازی این فرد کشته شده است. شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند که چندین تن از تندروهای سلفی نیز که مظنون به همکاری با شبه نظامیان بودند هم در شمال پایتخت بازداشت شدند. در هفته گذشته یک بمب کنار جاده‌ای و یک خودروی بمبگذاری شده در پایتخت تونس منفجر شد. این انفجارها که اولین نمونه چنین حملاتی در پایتخت تونس بودند به هیچ کس آسیبی وارد نکردند. این تحولات در حالی پی گرفته می شود که تونس با بحرانی سیاسی هم درگیر است. اپوزیسیون سکولار تونس در صدد از کار برکنار کردن دولت اسلامگرای میانه روی آن کشور است. روز شنبه ده ها هزار تونسی در حمایت از حزب حاکم النهضه به خیابان آمدند و تقابل میان اسلامگرایان و مخالفان سکولار آنها شدت گرفته است. در یک سال گذشته دو تن از رهبران سکولار اپوزیسیون تونس در پی ترور کشته شدند و پس از برکناری محمد مرسی در مصر، مخالفان سکولار در تونس در تلاشند تا حزب اسلامگرای النهضه نیز همانند اخوان المسلمین از قدرت برکنار شود. این رخدادها در تونسی رخ می‌دهد که اولین کشوری بود که با خیزش مردم در پایان سال 2010 میلادی در جریان آنچه که بهار عربی خوانده شد دستخوش تحولات شده است.
فهرست اعضای هیئت مؤسس دانشگاه غیرانتفاعی ایرانیان به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسید. دانشگاهی بین المللی که محمود احمدی نژاد مجوز تأسیس آن را دریافت کرده. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی رات.
به گزارش خبرگزاری تسنیم و روزنامه همشهری، علت رد فهرست اعضای مؤسس دانشگاه ایرانیان حضور اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی، مشاور و معاون پیشین ریاست جمهوری است. این فهرست قبل از ارسال به شورای عالی فرهنگی به امضای کامران دانشجو وزیر علوم و محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت رسیده بود، اما شورای عالی فرهنگی آن را رد کرده و برای اصلاح باز فرستاده است. دانشگاه ایرانیان دانشگاهی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران مجوز تأسیس آن را از شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت کرده است. دانشگاهی مربوط به تحصیلات تکمیلی که حوزه فعالیتش فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین خواهد بود. صدور مجوز تأسیس این دانشگاه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی طی روزهای گذشته انتقادات فراوانی را به همراه داشت. اکبر ترکان، نماینده حسن روحانی، مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی از نمایندگان مجلس از تأسیس این دانشگاه توسط محمود احمدی نژاد انتقاد کردند. مصطفی میرسلیم در این باره گفته که صدور مجوز تأسیس دانشگاه مستلزم طی مراحلی است و نمیتواند یک شبه انجام شود. ضمن آنکه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بوده که برای تأسیس دانشگاه در تهران مجوزی صادر نشود. راه اندازی دانشگاهی به نام دانشگاه بین المللی ایرانیان برای اولین بار در سال 88 مطرح شد که پایه‌گذار آن اسفندیار رحیم مشایی بود. اما در آن زمان شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأسیس این دانشگاه مخالفت کرد تا اینکه حدود یک هفته پیش مجوز تأسیس آن برای محمود احمدی نژاد صادر شد. رئیس جمهور پیشین ایران روز جمعه در آخرین گفتگوی تلویزیونیش درباره این دانشگاه توضیحاتی داد و با اعلام شماره حسابی از مردم خواست برای کمک مالی به دانشگاه ایرانیان پول واریز کنند و سهامدار شوند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در گزارش مفصل در این باره نوشته است محمود احمدی نژاد یک ساختمان دولتی را برای این دانشگاه در نظر گرفته که در همین زمینه برایش رقمی معادل 5 میلیارد تومان صرفه‌جویی به همراه دارد. بر اساس این گزارش درآمد حاصل از شهریه یک سال این دانشگاه حدود 500 میلیون تومان خواهد بود. محمود احمدی نژاد که دوره 8 ساله ریاست جمهوریش روز شنبه به پایان رسید گفته بود که مایل است از این پس به کارهای پژوهشی بپردازد.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. همچنان با رادیو فردا همراه